الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 365 صفحه 718، تاریخ 23 فروردین ماه سال 1372.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين كرام كرم ونوب الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولكن الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه لا بد من أن يحمل ما يسر عن القائل على الوجه الحسن عند القائل، ولا يحمله على الوجه القبيح عنده، وهذه غير ما نحن بصدده. بحثر قانون اصالة الصحة در فعل غیر می باشد. هر شد که به ادله اربعه تمسک شده است برای حجیت اصالت و صحه در فعل غیر. دلیل اول آیات قرآن بود. شیخ انصاری در دلالتشان بر مطلوب خدشه کردند. دلیل دوم روایات است. سه روایت رو شیخ انصاری متعرض شدند. در بحث امروز مرحوم شیخ وارد می شوند در رد دلالت روایات بر اصالت و صحه. دو جواب از این روایات مطرح می کنند و دو مؤید برای جوابهاشون مطرح می فرمایند. جواب اولین است که می فرمایند این روایات بر مطلوب شما دلالت نمی کنند، به خاطر این که ظاهر تمام این روایات این است که عمل مسلمان حمل بر حسن شود نه قوه. یعنی بگیم این انسان مسلمان کار خلافی مرتکب نشده، کارش قبیح نبود، نیکو بود. این مضمون روایات. ولی در بحث اصالت و صحه ما مطلب دیگری رو میخواییم اثبات کنید. در اصالت و صحه میخواییم اثبات کنید که که این عمل بهیه بوده است نخواسته، از مضمون روایات این است که عمل رو حمل بر خوص میکنی، مضمون اصالت و صحه این است که حکم کنیم به این که عمل صحیح است فاسد نیست، و بین این دو عنوان تساوی نیست، این دو عنوان با هم تباین دارد. ممکن است عملی حسن باشه به نظر انسان ولی صحیح نباشه، مثلا فرض بفرمایید انسانی که جنسی رو پیش کسی رحم گذاشته است مرتهن، به انسان اجازه داده فروش جنس، در حالی که این آقا جنس رو برداشته بره بفروشه، از مرتهن خبر نداره، مرتهن از اجازهش برگشت. اینجا بیع این راهن عمل قبیحی نبوده، چون خبر نداشته که مرتهن رجوع کرده از اجازه. عمل راهن حسن بوده، کار زشتی نبوده، لیکن صحیح نمی باشد، یعنی آثار برش مترتب نمی شود. از این طرف مواردی داریم که عمل قبیح است ولی صحیح هم هست، مثلا البيع عند النداء، خرید و فروش در حال اعلام نماز جمعه به نفس آیه قرآن و تصریح روایات کار قبیحی، حرام، ولی این بیع اگه انجام شد صحیح است فاسد نیست، اثر درش مترتبه. از نتیجه این که حسن مساوی با صحت عمل نیست، هر حسنی صحیح باشه هر صحیحی حسن نشه. روایات میگه کار برادر دینی تو حمله بر حسن کن. یعنی بگو انشاءالله فاعل انجام دهنده این کار برای این کارش انگیزه درستی داشته، لیکن آیا این کار صحیح هم هست؟ روایات ساکت و با اصالت و صحه ما میخواییم صحت عمل و ترتیب آثار رو بر این عمل ثابت کنیم. از روایات این معنا استفاده نمیده. این یک جمعه. ثانیاً می فرمایند سلمنا که حسن با صحت بینشون ملازمه باشه، لیکن ظاهر اخبار ازش استفاده نمی شود که شما حمل بر حسن کن، یعنی تمام آثار حسن رو در این عمل بار. این معنا از روایات استفاده نمی شود. مضمون روایات این است که سوء ظن به برادر دینی نداشته باشد. اگه کلامی گفت بگو انشاءالله روی انگیزه صحیح این کلام رو گفته، او رو متهم نکن. ولی این که تمام آثار رو هم برش بار کن، رو از کجای روایات میتونیم استفاده بکنیم؟ یه مثال عرفی هم میزنم. میفرمایند فرض کنیم یه کسی از دور یک کلامی به شما گفت، احتمال میدید سلام کرده باشه و احتمال میدید سب و ناسزا گفته باشه. اینجا فقها میگن حمله بر صحت کن، معناش اینه که بگوییم کلام ناسزا نبوده. ولی آیا این اثرم درش بار است که پس این کلام فرد سلام بوده، جواب سلام واجب است؟ حتما شما باید جواب سلام هم بدید. این آثار از حمله بر حسن استفاده نمی شد. مؤید این برداشت ما دو تا مؤید است. مؤید اول در روایت دوم، روایت محمد بن فضل، ما داشتیم که امام صادق علیه السلام فرمودند اگه 50 قسامه، قسامه یعنی بیانه عادل، شاهد عادل، اگه 50 شاهد عادل گفتن فلانی این کار رو انجام داده، خودش گفت من این کار رو انجام ندادم، امام می فرماین برادر مؤمن رو تصدیق کن و 50 نفر رو تکذیب کن. اگر مراد از تصدیق مؤمن اصالت و صحه باشه و این که تمام آثار در گفته مؤمن بار می شود، این که تناقض می شه، برادر مؤمن رو تصدیق کن چون اصالت و صحه میگه حمله بر صحت، ولی 50 تا مؤمن عادل رو تکذیب کن، یعنی بگو 50 تا آدم مؤمن دروغ گفتن ولی یک مؤمن راست بود، اگه ترتیب همه آثار باشه. معلوم می شود مقصود در این روایت چیز دیگر است، مقصود این است که یه جوری عمل کن که اون انسان مؤمن رو هم حمله بر حسن کنی سخنش، یعنی بگویی او کارش مطابق با واقع راست بود ولی دیگه بقیه آثار رو برش بار نکن، نسبت به اون 50 نفر هم باید اینجور قول اونها رو مطرح کنی که ممکنه نظر این 50 نفر مخالف با واقع باشه ولی اینها دروغ نمیگن، عقیده شون اینه، پس در خلاف اعتقاد خودشون سخن نگفتن. نتیجه این که هم قول انسان مؤمن هم 50 نفر حمل بر حسن می شود ولی اینجور نیست که آثار بر قول اونها با بشود. مؤید دوم برای برداشت ما این است که در مقابل این روایات ما روایات دیگری داریم که در اون روایات ائمه معصومین
ما رو بر حذر می دارن از این که اعتماد کامل به دوستان و برادرانمون داشته باشیم، بلکه در بعضی از روایات تصریح شده که اگر مردم در یه زمان و جامعه اکثرا صالح نباشند، لا تظن به احد خیرا، به کسی ظن خیر نداشته باش. و جمع بین این اخبار و اخبار گذشته به این است که بگویی در همه زمانها سخن دیگران، فعل دیگران رو حمله بر حسن کن، یعنی بگو این حرفش رو عقیده بوده، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، لیکن جمیع آثار رو در کلام اون آقا بار نکن. خلاصه کلام این که از این جوابها معلوم شد روایات باب هم دال بر مفاد اصالت و صحه نمی باشن، روایات فقط ناظر به جهت حسن هستن. دارت رو به قطع فرمه در ملاک هاشون تباین کلی داره، در موردشون رابطه بین این دو عام و خاص منبر خوبه، ولکن الانصاف عدم و دلالت هذه الاخبار، لیکن انصاف این است که دلالت نمی کند این اخبار الا على انه، مگر بر این که لابد من ان یهمله، مفاد اخبار اینه که لابد است از این که حمل شود، ما یصدر عن الفائل، عملی که از فائل مؤمن صادر می شود، على الوجه الحسن عند الفائل، بگیم در نزد انجام دهنده این کار جهت حسن داشته و حمل نشود این عمل بر وجه قبیح در نزد او. نگیم که این آقا قصد کار خلاف داشته، به قصد کار خلاف این مسئله رو انجام داده، فقط حمل بر جهت حسن کنیم. و هذه غیر ما نحن به صدد حمل بر حسن، غیر از حمل بر صحت است این مضمون روایات، غیر از چیزیست که ما در صدد او هستیم، ما در صدد حمل بر صحتیم نه حمل بر حسن. فإنه إذا فرض، وقتی فرض شود دوران العقد صادر من، دوران عقدی که صادر شده از فاعل، بین کونه صحیحا، بین این که صحیح بوده یا فاسد بوده، اما لا علاوه چن قبیح، فاسد بوده ولی قبیح نبوده، مثل این که این آقای راهن خبر نداشته مرتهن از اجازش برگشته، رفته جنس رهن، جنس عرض کنم که مورد رهن رو فروخته است، خب اینجا روایات میگه حمله بر حسن کن، بگو انشالله خبر نداشته این آقا، پس کار قبیحی انجام نداده، ولی آیا این بیعش صحیح هم هست؟ نه دیگه، این بیع صحیح نیست، بیع فاسده، ولی عمل این آقا حسن، عرض کنم که هستش. بل فرضنا، بلکه فرض میکنیم ما هر دو امر را در حق اون مباح، هر دو امر در حق او مباح است، فعل و عدم فعل. لکن آیا صحیح هم هست این عمل مباحش؟ یعنی آثار برش مترتبه یا نه؟ با اطالت و صحه باید این قسمت دوم ثابت بشه، مثل بیع راهن بعد از رجوع مرتهن از اذن واقعا و یا قبل از اون. فان الحکم به اطالت عدم ترتب الاثر علی البیع، مثلا حکم به اصالت عدم ترتب اثر بر بی، میگیم این بی فاسده، لا یوجب و خروجن، این باعث نمیشه از خروج از اخبار متقدمه رو که امر میکنن به حسن زن به مؤمن در مقام. اخبار متقدمه میگن به مؤمن حسن زن داشته باش، بگو انشالله این آقا از رجوع اجازه مرتعن خبر نداشته، پس بنابراین کار قبیح نبوده، لکن اصل عدم ترتب اثر است در بی این آقا، بیش فاسد هستش. پس بنابراین اینجا طبق روایات حمل بر حسن کردیم، اصالت و صحه هم جاری نکردیم. خصوصا اذا کان المشکوک، مخصوصا وقتی که اون مشکوک فعل غیر مؤمن باشه، فعل نمیدونم فرد مخالف باشه، یا فعل مؤمنی باشد که اعتقاد دارد به صحت چیزی که فاسد است در نزد حامل. این کسی که حامل اصالت و صحت، این شیء رو فاسد میدانه، اون مؤمن اون شیء رو صحیح میداند. خب در اینجا حمل بر حسن کردن خیلی راحته، ولی این آقای حامل اصالت و صحه نمیتواند اصالت و صحه جاری کند، بلکه اعتقاد داره که این عمل این آقا فاسده، چطور دیگه اصالت و صحه در اینجا جاری کنه؟ این یک جواب که در حقیقت جواب اصلی هم همین جواب. ثم لو فرضنا، جواب دوم، اگر فرض کردیم انه این شأن چنین است، لازم میاد من الحسن ترتیب الآثار، امر حسن ملازمه با صحیح هم داره، و من القبیح عدم الترتیب، قبیح ملازمه با عدم الترتیب داره، مثل معامله بله، و قبیح بله ملازمه دارد با عدم ترتیب آثار، مثل معاملهی که مردد بین ربویه و غیر ربویه است. شک داریم آیا این معامله ربوی بوده که هم قبیح باشه هم فاسد باشه، یا نه ربوی نبوده که هم حسن باشه و هم صحیح باشه، تازه بین حسن و بین صحت که ملازمه باشه. از این روایات استفاده حسن من جمیع الجهات نمی کنیم تا اینکه صحت هم به ملازمه ثابت بشود. این روایات حسن از یک جهت رو میفهماند، لم یلزم، لازم نمیاد از حمل بر حسن به مقتضای این اخبار الحکم به ترتب الآثار، حکم به ترتب جمیع الآثار لازم نمیاد. چرا؟ لأن مفادها الحکم، به خاطر اینکه مفاد این روایات حکم به حسن است از یک جهت، نه من جمیع الجهات، به خاطر اینکه مفاد این روایات حکم به صفت حسن است در فعل انسان مؤمن، اونم به این معنا، به معنا عدم الجرح فی فعله، به معنای این که قبحی در فعل این آقا نبوده، نه این که حسن بوده من جمیع الجهات تا این که تمام آثارم مترتب بشه، نه ترتیب جمیع آثار این فعل حسن. مثال عرفی میزنن، الا ترا انهو، اگر امر دائر شود بین کلام مسموع از مؤمن بعید، انسان مؤمنی از دور سخنی گفته، دوران امر باشه در کلامش بین این که سلام است و یا تحیت است و یا شتم است، اینجا تو بگو انشالله شتم نیست، دیگه لازم نمیاد که تمام آثار و حسن رو بار کنی، همین مقدار کافیه، لازم نیست بگی شتم نبوده پس سلام بوده، جواب سلامم واجبه، بری جلو جواب سلام بدی، لازم نمیاد از حمل بر حسن وجوب رد سلام. و من ما یعید و ما ذکرنا، اگر نه روایت نمیگه که حمله بر حسن کن، یعنی بگو جنبه ربوی بودنش وجود نداره، نه، حمله بر حسن به شکلهای دیگه هم ممکن هستش. این آقا شاید خبر نداره که این معامله ربوی هست، شاید واقعیت معنای ربوی بودن رو نمیدان، مثل بسیاری از این مضاربه کاری هایی که امروز رسم در بازار هست که شبهه داره زیادش، جهت حمله بر صحتش اینه که میگیم این آقا واقعیت قضیه رو نمیدونه، نمیدونه که حالا این معامله ممکنه ربوی باشه مثلا، یا ربوی هستش، یا یک جهت شرعی براش مثلا درست کرد، یک شکل اینجوری. لازم نمیاد حتما بگیم ربوی نیست پس تمام الاثار باره، شاید نمیدونه. اینم یک جهت حمله بر حسن، روایت نمیگه حتما حمله بر حسن کن به این معنا، میگه حمله بر حسن. خب ما از این جهت حمله بر حسن میکنیم مشکل تمام میشه، ولی اصالت الصحه جاری نمیشه. و من ما یعید و ما ذکرنا، تأیید اول جمع امام علیه السلام در روایت محمد ابن فضل بین تکذیب 50 قصامه که معنای قصامه بینه عادل، و بین تصدیق برادر مؤمن. فانه مما لا یمکن، اگر بخواید جمیع الاثار رو بگیرید ممکن نیست. اینجا در روایت تناقض پیش میاد، حمل فعل مؤمن بر صحت یعنی تمام آثار برش باره، پس از یک طرف بگو این برادر مؤمن یک مؤمن راست گفته، پس اون 50 نفر دروغ میگن، قول 50 نفر رو حمل بر فساد کن، قول 1 نفر رو حمل بر صحت کن. این که نمیشه. فانه مما لا یمکن الا به حمل تصدیق مؤمن بر حکم به مطابقت واقع که مستلزم تکذیب قصامه میشود، به معنای مخالف واقع بودن با حکم، به صدق هم به این شکل باید توجیه کنی، به صدق قصامه در اعتقادشون، بگه او 50 نفرم رو عقیدهشون حرف میزنن، تهمت نمیزنن. لأنهم اولا به حسن الظن بهم، به خاطر اینکه 50 تا آدم مؤمن عادل اولای به حسن الظن هستن از یک مؤمن واحد. پس مراد از تکذیب سمع و بصر، اگر 50 نفر اگر خودت چیزی رو دیدی سمع و بصر خودت تکذیب کن، برادر مؤمن رو تأیید کن، مراد از تکذیب سمع و بصر در روایت دیگر تکذیب سمع و بصر است در اون چی که میفهمن از ظواهر بعضی از افعال از قوم، گوش و چشمت وقتی چیزی رو میبینن میشنون شما احتمال میدین کار قبیحی باشه، تکذیبش کن، بگونه انشاءالله جهت حسنی داشته است. دیگه حالا ترتیب آثار بار میشود یا نه از روایات استفاده نمیشود. کما اذا ترا شخصا ظاهر الصحه، یک آدم ظاهر الصلاح رو میبینی، یشرب الخمر فی مجلس یزن انه مجلس و شربه، احتمال قوی میدی که فلان آقا به فلان مجلس رفته، احتمال قوی میدی در اونجا شرب خمر هم بوده، حمله بر حسن کن، بگو انشاءالله اون مجلس شرب خمر نبوده، انشاءالله این آقا متوجه نبوده اونجا شرب خمر بوده است، وارد شده اونجا. به این شکل حمله بر صحت بکن. کما اذا ترا شخصا ظاهر الصلا یشرب الخمر، البته این یشرب الخمر بل ترا یشرب الخمر یعنی گمان میکنی که شرب خمر میکنه در مجلسی که یزن انه مجلس شرب است، خب اینجا حمله بر صحت بکن، یعنی بگو انشاءالله نمیدونسته، انشاءالله شراب نیست، الی غیر ذلک. خب در این موارد هم حمله بر حسن شکلهای مختلف داره، ملازمه با حمله بر صحت نداره. و کیفکان فعدم و وفاء الاخبار، خلاصه عدم وفاء روایات به اون چی که ما در صددش هستیم، ما در صدد بحث اصالت و صحه و ترتیب جمیع الاثار هستیم، این که این روایات این معنا رو ثابت نمی کند، اوضح از این که یحتاج الی البیان، این واضح تر از این که نیاز به بیان داشته باشه، نیاز به بیان هم نداره. حتی روایت مرسله اول هم دال بر عرض کنم که حکم بر صحت نیستش، به خاطر 2 قرینه. یکی اون قرینه ذکر اخ، گفت زع امر اخی که علا احسنه، کار برادر تو حمله بر احسن کن، یعنی حمله بر بهترین درجه حسن. معلوم می شود که میخواد توجیه ظاهری بیان کنه، و الا اگر میخواد حکم اصالت و صحه رو بیان کنه میگفت حمله بر تنها حسن کن کار برادر دینی تو، چون لازم نیست آدم اگر دوران امر بین حسن و احسن باشه حتما حمله بر احسن کنه، حمله بر حسن تنها کافیه به اتفاق همه علما. پس این که این روایت میگه زه امر اخیک، امر برادر دینی تو حمله بر احسن بکن، معناش اینه که حکم اخلاقی هست که بالاترین درجه این است که کار برادر دینی تو به بهترین شکل توجیه بکنی. قرینه دوم، ولا تظن بکلمت خرجت من اخیک سوءا، اون ولا تظنه هم خودش قرینه حساب می شود که اگر سخنی از دهان برادر دینی شنیدی حمله بر صحت داره، حمله بر جهت حسن داره، شما حمله بر سوء زن نکن، حمله بر حسن زن کن، در مقابل سوء زن حسن زن نه. پس خلاصه مفاد روایت حمله بر حسن، حمله بر صحت نیست. حتی اون روایت مرسله اول به قرینه ذکر اخ و قوله ولا تظنه الى آخر الخبر، یک معیدم تمام شد. و من ما یعید و ما ذکرنا ایزن، معید دوم چیزی است که وارد شده در غیر واحدی از روایات از عدم جواز وثوق به مؤمن کل الوثوق، جایز نیست انسان اعتماد به برادر دینی بکنه به تمام اعتماد، مثل روایت عبدالله ابن سنان از ابی عبدالله علیه السلام قال ولا تثقن به اخی که کل الثقه، تمام اطمینان رو به برادر دینی نداشته باش. فإن سرعة الاسترسال لا تستقال، سرعة الاسترسال لا تستقال. پس به درستی که عرض کنم که سرعت اطمینان به برادر دینی جاش پر نمیشه، یعنی اگر زود اطمینان کردی به برادر دینی، اطمینان کامل و کامل کردی، بعد ضربه‌ای بهت وارد شد، به سرعت جاش پر نمی شود. ما در اول انقلاب شاهد بودیم که اطمینان‌های فراوان حسن ظاهرها رو دیدن چه ضربه ها خوردیم. دبیر شورای امنیت ملی کشور، کسی که رئیس جمهور و نخست وزیر و نمیدونم وزیر اطلاعات و نمیدونم وزیر کشور و اینها با اجازه او در شورای امنیت ملی کشور صحبت میکردن، یک منافق از کار در آمد، گم توی ساکش تون کیف دستیش گذاشت، شهید رجایی و شهید باهنر دو تن از نیروهای کارآمد نظام رو از ما گرفت. یا اون فرد دیگه جریان 72 مرکز حزب شهید بهشتی، کسی که واقعا یکی از ارکان عظیم نظام حساب می شد، از امیدهای بسیار بزرگ، مغز مدیریت عظیم در نظام اسلامی و در بین روحانیت حساب می شد. خب اعتماد زیاد افراد به یک فرد، حسن ظاهر رو دیدن، باعث شد که اون ضربه عظیم به انقلاب وارد شد. البته خب جاش پر شد، خداوند لطف کرد، نظام راه خودش رو، استقامت خودش رو، مقاومت خودش رو در پیش گرفت، نیروهای کارآمدی باز به میدان آمدن، جای اونها پر شد، لکن علایه ها ضایعه بود. از این روایات استفاده میشه که زیاد اطمینان فوق العاده به هر کس نداشته باش. و ما فی نهج البلاغه، در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید از طول صلاح و علی زمان و اهله، اگر صلاح بر زمان و اهلش مستولی شود، اگر جامعه جامعه صالح باشه، ثم اساء رجل از ظن برجل، بعد در جامعه ای که تماما صالحا اگر کسی سوء ظن داشته باشه به مردی که لم یظهر منه خزیتون، از او خزی و کار پستی مشاهده نشده، فقط ظلم کرده. اما از این طرف و از طول الفساد و علی الزمان و اهله، فساد بر زمان و اهل زمان مستولی باشه، ثم احسن رجل از ظن برجل، انسانی به انسان دیگر حسن ظن داشته باشد، فقد غره، پس به تحقیق فریب خورده است. و فی معناه و قول عبدالحسن علیه السلام در روایت محمد ابن هارون جلاب اذا کان الجور اغلب من الحق، اگر جور اغلب از حق باشه، لا يحل لأحد ان يظن بأحد خيرا، روا نیست که کسی به دیگری حسن ظن داشته باشد، حتی يعرف ذلك من، تا اینکه یقین داشته باشه، اطمینان که پیدا کرد بعد حسن ظن داشته باشه، الا غیر ذلك مما يجده المتتبع. فان الجمع بينها، جمع بین این اخبار و بین اخبار متقدمه حاصل می شود، به ان یراد من الاخبار، به این که اراده شود از اخبار ترک ترتیب آثار تهمت و حمل بر وجه حسن از حیث مجرد حسن و توقف در او از حیث ترتیب سایر آثار، در ظاهر نگو دروغ میگه، حمله بر صحت کن، ولی آیا ترتیب همه آثار رو بر قول او بار کنی از روایات استفاده نمیشود. و یشهد الله، شاهد این مطلب این است که روایاتی داریم که در این روایات میگن هیچ انسان مؤمنی از سه تا صفت زشت خالی نیست: سوء ظن و حسد و طیره. اینها در نهاد انسان هست خلاصه، لکن وقتی که کسی صحبتی میکنه احتمال میده این جنبه حسد داشته باشه، حمله بر صحت کن، حمله بر خصم کن. یشهد له ما ورد از این که مؤمن خالی نیست از سه تا صفت: سوء ظن و حسد و طیره. فاذا حسدت فلا تبغی، وقتی که صفت حسد در دلت جوان زد فلا تبغی، این صفت رو به حالت بغی در نیار، یعنی اظهارش نکن. به اذا زننت فلا تحقق، وقتی سوء زن داشتی، سوء زن برای انسان پیدا می شود، ناخودآگاه پیدا می شه. فلا تحقق، به مرحله اثبات نرسون، به دنبالش عمل نباشه. به اذا تطیرت فمزه، وقتی که پال بد زدی راهش اینه که توقف نکن، فمزه، از او بگذر. الا اگه حال از مجموعه این روایات ما نتیجه میگیریم که حمله بر حسن غیر از حمله بر صحت و ترتیب جمیع الاثار میباشد. اجازه بدید این دلیل سوم و چهارم رو اشاره بکنیم، چون مطلبی نداره، حالا تطبیق نرسیدیم برای بعد باشه. تا اینجا معلوم شد که آیات در روایات اصالت و صحه رو اثبات نمی کنه. دلیل سوم از ادله حجیت اصالت و صحه اجماع می باشد. هم اجماع قولی و هم اجماع عملی. در کتب میبینیم در مقام گفتار و بحث از اصالت و صحه فقها ادعای اجماع میکنند بر حجیت اصالت و صحه. در مقام عمل هم سیره عملی فقها علما مسلمانان در جمیع اعصار بر این بوده است که اعمال دیگران رو حمله بر صحت میکرده. معامله انجام دادن انشالله درست بوده، نماز خوندن انشالله درست بوده، حج رفتن انشالله درست بوده. سیره عملی بر حکم به صحت است در عبادات و معاملات، و این اجماع قولی و اجماع عملی حجت می باشد. این دلیل سوم که مرحوم شیخ ردش نمی کند. دلیل چهارم حکم عقل مستقل می باشد. عقل حکم می کند اگر اعمال دیگران حمل بر صحت نشود موجب اختلال نظام معاد و معاش مردم هست. نظام زندگی مردم از هم می پاشه. در تمام مسائل اگه حمله بر صحت نباشه کسی به کسی اعتماد نمی کنه. هر کسی هر سخنی میگه آدم سوء ظن داشته باشه، بگه دروغ. هر مطلبی گفته میشه، حمله بر سوء زن بکنه انسان، نظام زندگی به طور کلی از هم میپاشه. بعد میفرماین این مورد حتی از قاعده ید مهمتر است. شما در قاعده ید دقت کردید که محدوده خاصی داره، اونم محدوده خرید و فروشه. در اون محدوده امام فرمودن قاعده ید علامت ملکیت است، چون اگر چنین نباشه نظام زندگی از هم می پاشه. اگه قاعده ید که محدوده خاصی داره بهش عمل نشه موجب اختلال نظام است، به طریق اولا اصالت و صحه که در تمام جوانب زندگی انسان، عبادات و معاملات قابل مطرح شدن است، اگر اصالت و صحه حجت نباشه 100% موجب اختلال نظام می شود. پس عقل حکم می کند چون این عمل، چون نفی اصالت و صحه موجب اختلال نظام است، ما باید اصالت و صحه و حجت بدانیم. نتیجه این که مرحوم شیخ انصاری فل جمله اصالت و صحه را حجت می داند به حکم اجماع و عقل مستقل. خیلی بحث داریم، ما فعلا هنوز محدوده، فعلا به عنوان مقدمه ما حجیت اصالت و صحه رو ثابت کرد. یه سری تنبیهاتی میاد، 6 تا نکته داریم. محدوده اصالت و صحه روشن میشه، در ضمن این مسائل حکم تعارض اصالت و صحه با سایر اصول هم روشن خواهد شد، ولی کم کم. صلی الله علیه و آله محمد.